ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 18 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در مجله که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر. بشنوید.
با درود فراوان، شبکه تلویزیونی CNN ترک به نقل از وزیر آموزش و پرورش ترکیه گزارش داد که 11500 آموزگار در این کشور به زن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK تعلیق شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان در اظهاراتی از این اقدام حکومتش حمایت کرد. آقای اردوغان بر کناری کارمندان دولت که با شبه نظامیان کرد مرتبط هستند را بخش مهمی از مبارزه با PKK توصیف کرد. آنکارا اتحادیه اروپا و ایالات متحده حزب کارگران کردستان یا PKK را یک گروه تروریستی می دانند. در خبر دیگر، نیروهای وفادار به حکومت دمشق و متحدان آنان روز پنجشنبه مناطق بیشتری از شهر حلب را به تصرف خود درآوردند و حلقه محاصره مخالفان را تنگ تر کردند. منابع حکومتی و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است در گزارش این خبر آوردند که منطقه راموسه در جنوب حلب در عملیات مشترک نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حزب الله از دست مخالفان بشار اسد خارج شد. دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده که در نبردهای 40 روز اخیر حلب نزدیک 40 روز اخیر در حلب در واقع نزدیک به 700 غیر نظامی از جمله 160 کودک کشته شدند. سازمان بین المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارشات در مورد حملات شیمیایی با گاز کلورین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. احمد عزمجو رئیس این سازمان بین المللی که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی سخن می گفت، در این حال از ارسال گزارش‌های این سازمان به شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی سوریه یک گروه امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان حکومت بشار اسد را متهم کرده که سه‌شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلور از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. و در خبری دیگر، نیروهای طالبان صبح پنجشنبه در نبردی سنگین وارد ترینکوت مرکز ولایت اروزگان در جنوب افغانستان شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان با تایید این خبر گفت که تنها مقر پلیس ترینکوت در اختیار نیروهای دولتی و تحت محاصره نیروهای طالبان است. وزارت دفاع افغانستان با تایید حمله طالبان به مرکز ولایت اروزگان اعلام کرده است که این حمله دفع شده و مراکز نظامی و امنیتی شهر در اختیار نیروهای ارتش است. ترینکوت پس از قندوز و لشکرگاه سومین مرکز ولایت افغانستان است که خانم الهه به تازگی مورد حمله طالبان قرار گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتقادهای تند مقامات ایران و عربستان از یکدیگر ادامه دارد.
بزرگترین مفتی عربستان ایرانی ها رو غیر مسلمان خونده و اگر این مسئله تبدیل به سیاست رسمی دولت عربستان سعودی بشه، ایرانی ها هیچگاه مکه دیگه نخواهند رفت، چون رفتن غیر مسلمان ها به مکه غیر ممکن است.
جناح موسوم به اصولگرا مخالف پیوستن ایران به FATF است. کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان کارگروه مبارزه با پولشویی.
این اتفاق میتونه برای آینده مبادلات بین المللی و مراودات بین المللی و همچنین کاهش محدودیت ها خیلی خبر خوبی باشه، ولی خب این تا به مرحله اجرا برسه به نظر میرسه یه مقدار زمان بر باشه.
500 چهره مدنی، علمی و حقوق بشری در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری خواهان آن شدند که اعدام‌های 67 در ایران جنایت علیه بشریت شناخته شود.
این درد فراموش نخواهد شد تا اینکه حقیقت کشف شود و عدالت اجرا بشه.
و برنامه جدید رادیو فردا تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اظهارات انتقادی مقام های ایران و عربستان سعودی علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد. روز پنج شنبه نیز صحبت های از سوی مقامات دو طرف علیه یکدیگر منتشر شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از بابک غفوریازر از رادیو فردا.
روند پایان ناپذیر انتقادهای تند مقامهای ایران و عربستان سعودی از یکدیگر در روزهایی که حملات لفظی دو طرف به اوج خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به شیوه معمول این روزها حملات تندی را متوجه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان کرد. در سوی مقابل هم ایران از سوی آقای الجبیر بار دیگر به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم شد. این بعد از حملات تند روزهای اخیر مقام‌های عالی رتبه ایران، علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که به شدت عربستان سعودی را مرتبط با حادثه منا مورد حمله قرار دادند. حادثه‌ای که سال گذشته در جریان ازدحام حاجیان در روز عید قربان روی داد و ایران میگوید در جریان آن نزدیک به 500 نفر از زائرانش کشته شدند و عربستان باید به دلیل بیکفایتیش در این حادثه غرامت بپردازد. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس ایران و تحلیلگر مسائل این کشور در تهران تند شدن فضای انتقادی میان دو طرف را به نزدیک شدن به روزهای حج و محروم ماندن حاجیان ایرانی از شرکت در این مراسم سالیانه مرتبط می‌داند.
چون موسم حج هست، حاج ایران هم نتونستن به مکه برن. لذا یک جو سنگین سیاسی در افکار عمومی برای مقامات ایران هست که بنابراین برای اینکه مقامات ایران نشون بدن که تقصیر قضیه به گردن سعودی ها هست، بنابراین این یه انگیزه هست که این روزها دم احساس کنه تحولی رخ داده و علاوه در میدان نبرد هم شاید در پیروزی های مختصری که نیروهای دولتی بشار اسد اطراف حلب و بعض جای دیگه به دست آوردن، این هم سعودی ها رو کمی مثلا نگران تر کرده باشه. لذا این انگیزه ها وجود داره و به نظر میرسه که بهانه به دست طرفین داده برای نوعی تصاعد بحران.
ایران علاوه بر حادثه منا، عربستان را در فعال شدن نیروهای مخالفش هم مقصر می‌داند. از جمله وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای درگیری اخیر میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران در سردشت را به عربستان مرتبط دانست و کسانی را که اشرار مسلح نامید به حمایت و خدهی گرفتن از این کشور متهم کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان دلایل تند شدن حملات مقام های ایران و عربستان علیه یکدیگر را چنین تشریح می کند.
صرف نظر از موقعیت زمانی، یعنی مسئله زمان حج که روز شنبه شروع میشه، سخنرانی آقای خامنه ای نشان از این داره که ایران در پی تشدید حملاتش به عربستان سعودی است، لااقل حملات لفاظی. تا به حال فقط تند روها در ایران بودن، الان آقای خامنه ای موفق شده با این صحبت هایی که کرده حتی آقای ظریف و روحانی را به مطابقت خودش وادار بکنه. اونها هم موضع سختی گرفتن، عربستان هم بسیار بسیار موضع سختی گرفتن. همونطور که میدونید شیخ عبدالعزیز شیخ بزرگترین مفتی عربستان ایرانی ها رو غیر مسلمان خونده و اگر این مسئله تبدیل به سیاست رسمی دولت عربستان سعودی بشه، ایرانی ها هیچگاه به مکه دیگه نخواهند رفت، چون همونطور که میدونید رفتن غیر مسلمان ها به مکه غیر ممکن است.
روز پنجشنبه معاون وزیر خارجه ایران اظهاراتی درباره نحوه پیگیری حادثه منا بیان کرد و از جمله گفت به دلیل قطع رابطه با عربستان قادر به پیگیری خواسته هایمان در داخل این کشور نیستیم. حسن قشقاوی در این حال تصریح کرد که به گفته او ایران به هیچ وجه لوازم پیگیری قانونی مسئله منا را ندارد. با وجود این اظهارات، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه گفت که پرونده‌ای در ارتباط با حادثه منا به درخواست ایران علیه مقام‌های عربستان سعودی در اینترپل پلیس بین‌المللی تشکیل شده است. علی صدرزاده احتمال به نتیجه رسیدن این تلاش‌های ایران برای پیگیری حادثه منا و همراه کردن کشورهای دیگر مسلمان با خود در این زمینه را منتفی می‌داند.
ایران سعی کرد از زمان ایجاد حادثه دیگر کشورها را هم با خودش همراه بکنه و این حادثه کشورهای دیگه هم قربانی داشتن، ولی هیچ کدوم از کشورها حاضر نشدن موضع ایران رو بگیرن. بنابراین حرفایی که گفته میشه در ایران تنها به اصطلاح مصرف داخلی داره و هیچ گونه تبعات خارجی نخواهد، چون به هر حال معلوم هم نیست که اون اتفاق حادثه که اتفاق افتاده فقط عربستان سعودی مقصر باشه. بعید نیست که خود کسانی که در اونجا شرکت داشتن در اثر عدم رعایت قوانین مبتلا به این تلفات شدن. بازرسیش خیلی خیلی مشکل هست و این گفته های ایران هم فکر نمی‌کنم هیچ گونه تبعاتی داشته باشه.
در اقدامی دیگر که به نظر می‌رسد مرتبط با فضای روابط میان ایران و عربستان سعودی باشد، پرچمدار زن کاروان ورزشی ایران در مراسم افتتاحیه مسابقات پاراولمپیک ریو دو ژانیرو بامداد روز پنجشنبه با لباس احرام رژه رفت. در چنین فضایی که دو کشور ایران و عربستان از هر فرصتی برای حمله و حتی کنایه به یکدیگر استفاده می‌کنند، این سوال در محافل رسانه‌ای و سیاسی زیاد به گوش می‌رسد. اینکه تند شدن حملات مقام‌های تهران و ریاض علیه یکدیگر تا کجا قرار است پیش برود؟ قاسم شعله سعدی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
منطقه در واقع تبدیل شده به یک صحنه شطرنج برای طرفین، و چون ایران همزمان هم با کشورهای عربی مشکل داره و هم با اسرائیل، در واقع اونها یک اتحادی را تشکیل دادن علیه ایران. الان عربستان و اسرائیل یا حتی امارات و بعضی از کشورهای دیگه ابایی ندارن از اینکه اقدامات مشترک بکنن و مواضع مشترکی بگیرن علیه ایران. در واقع دعوا امروز بر سر هژمونی منطقه‌ای هست که کی قدرت برتر داشته باشه. مسئله دیگه هم که هست این است که امریکایی‌ها در واقع مدت هاست که اولویت اصلیشون حالا دیگه خاورمیانه نیست، حتی در سند دکترین امنیت ملیشون همین رو آشکارا بیان کردن که اولویتشون الان خاور دور هست و نظام میشه گفت که امریکایی‌ها به یک جوری اصلا منطقه رو رها کردن که تو سر هم بزنن و این میتونه تا مدت طولانی ادامه پیدا بکنه. این وضع
از زمان انقلاب سال 57 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، رابطه بین حکومت این کشور به رهبری روحانیون شیعه و خاندان سلطنتی وهابی در عربستان سعودی معمولا سرد بوده است. در چند سال اخیر اختلافات بین این دو دولت به دلیل موضع‌گیری های متعارض آنها در زمینه‌های مختلف از جمله جنگ داخلی سوریه، اوضاع بحرین، شرایط عراق و بحران داخلی یمن شدت گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. پذیرش پیش نیازهای مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی ایران همچنان با انتقاد شدید جناح موسوم به اصولگرا روبروست. در تازه ترین آنها غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هشدار داده که خواسته های این نهاد، منظور FATF است، از تهران به مبارزه با پولشویی محدود نخواهد شد. بشنویم از هومن عسکری.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران پذیرش موارد مطرح شده در کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را موجب گرفتاری بیشتر کشور دانست. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه در شهرستان ایران گفت تضمینی وجود ندارد که این نهاد بعدها به تعبیر او موانع جدیدی را مطرح نکنند. به نوشته وبسایت رسمی کارگروه ویژه اقدام مالی، این نهاد حدود 27 سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای پیش روی سلامت نظام مالی بین المللی تأسیس شد. جمهوری اسلامی که پیش از این در فهرست سیاه این نهاد بود، برای رفع موانع پیوستن به نظام بانکی جهانی برای اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی می‌کوشد، اما دلیل ابراز نگرانی آقای محسنی اژه‌ای و شماری از چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا چیست؟ به باور جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، این نگرانی‌ها مشخص است.
می‌دانید که چندی پیش دو بانک کشور از دادن وام و انجام داد و ستدهای مالی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عمدتاً قرارگاه خاتم الانبیا، خودداری کردند. به این دلیل که مادامی که شرکتی جزو لیست سیاه مجامع بین‌المللی باشه و جزو تحریم‌ها باشه، این معامله رو انجام نمی‌دن، چون اون وقت بانک مجبور از انجام دادن کلیه داد و ستدهاش محروم میشه. من فکر میکنم عکس‌العمل آقای ژئی عمدتاً بدین جهته که متوجه شدن که رعایت قوانینی رو که این گروه اقدام مالی خواسته است انجام بده، که اون هم با حسنیت بسیاری انجام داده است، باعث شده که بانکای حتی خود کشور از بانکای خارج از کشور بگذاریم، از انجام دادن معاملات با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران جلوگیری بکنن.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. اما دستاورد این تحول در تهران چه بوده؟ جایی که بسیاری مدت‌ها چنین گشایشی را انتظار می‌کشیدند. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران:
این اتفاق می‌تونه برای آینده سیستم مبادلات بین‌المللی و مراودات و همچنین کاهش محدودیت‌ها خیلی خبر خوبی باشه، ولی خب این تا به مرحله اجرا برسه به نظر میرسه یه مقدار زمان بر باشه و فعلا تحلیلگرای ما و همینطور فعالان بازار ما هنوز وزن خاصی رو برای این اتفاق قائل نشدن و منتظرن که اولا از طرف ایران توی ساختار سیاسی ایران این مسئله تقریبا مورد قبول قرار بگیره و بعدش اگه مورد قبول قرار گرفت و مشکلات تبعات سیاسی داخلش حل بشه و بخوایم بریم روی اجرای اون.
اینک آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 میگوید همانطور که در اجرای برجام مسائلی مانند قصاص مطرح شده، در FATF هم تنها موضوع مبارزه با پولشویی پیش کشیده نخواهد شد. همزمان شماری از منتقدان تعامل ایران با FATF هم میگویند در شرایط کنونی منطقه تضعیف یک نهاد نظامی و به تعبیر ایشان خودتحریمی برای امنیت ایران خطرناک است. جمشید اسدی اما میگوید این ادعا درست نیست.
ببینید امنیت رو در جامعه جهانی چطور تعریف میکنن؟ 4 تا معرفه داره. یکیش جنگ داخلی مسلحانه، یکیش بالا بودن جنایت، یکیش مسئله تروریسم و یکیش خشونت سیاسی. خب خشونت سیاسی که در کشور ما هست، نگاه کنید به تعداد زندانیان سیاسی. تروریسم خوشبختانه نیست، مسئله جنایت رشد بسیار شدیدی داره و شوربختانه مسئله اختلافی که به علت سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و امپراتوری شیعه رو دست بالا گرفتن باعث شده که اختلافاتی با هم‌میهنان سنی داشته باشه. درسته این تندروها میگویند که اونها دارن قوی‌تر میشن، ما باید قوی‌تر بشیم. خب اگر شما جنگ افروزی و تنش شیعه و سنی رو قوی نکنید، احتیاج نیست که با اونها در جنگ باشید. ولی بدیهی است اگر قصدتون این باشه که یک هلال شیعی در منطقه درست بشه، یک دست بالای شیعی در منطقه درست بشه، با عکس‌العمل گسترده کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن روبرو خواهید شد و باز خواهید گفت اجازه ما خودمون رو قوی کنیم. اما این قوی شدن ایران نیست، این قوی شدن جناح تندرویی است که در ایران وجود دارن.
به فرض موفقیت آن بخش از حاکمیت ایران که به دنبال تعامل با جهان است، ملموس‌ترین دستاورد پیروی تهران از خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی چه خواهد بود؟ حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران، این دستاورد ملموس را ورود سرمایه گذاران بین المللی به ایران می داند.
چه به لحاظ ورود سرمایه های خارجی، چه به لحاظ فاینانسینگ و تامین مالی پروژه ها و چه به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی، اینها همش به اقتصاد ما خواهند بود انشاءالله.
بعد از اجرای برجام انتظارها برای پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی بالا رفته و پذیرش خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تهران گام بزرگی در این راستا خواهد بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نوزده دقیقه از این مجله را پشت سر گذاشتیم و چند گزارش و همچنین برنامه جدید رادیو فردا تابو در انتظار شماست. تابو رو برای نخستین بار خواهید شنید در پایان این مجله. اما حالا بشنوید که 100 چهره مدنی دانشگاهی و حقوق بشری ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند در نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری خواستند که اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. امضا کنندگان نامه با استناد به گزارش سازمان عفو بین الملل نوشتند که نزدیک به 4500 زندانی سیاسی در فاصله 2 ماه در آن سال ناپدید شدند و این در حالی بود که به گفته آنها حکم زندان بسیاری از این زندانیان سپری شده بود و باید آزاد می شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امضا کنندگان نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری با اشاره به این موضوع که انبوهی از زندانیان سیاسی در سال 67 به فرمان شخص آیت الله روح الله خمینی اعدام شدند، نوشتند جنازه اعدام شدگان در مکانهایی بدون نشان دفن شدند و خانواده هایشان هرگز از محل دقیق دفن آنها مطلع نشدند. آنها با اشاره به این موضوع که خانواده های اعدام شدگان در آستانه 30 سالگرد اعدام ها چشم به راه عدالتند، افزودند که خانواده ها هر سال که برای درخواست حق طلبانه خود از حکومت گرد هم می آیند، با رفتار به توصیف این نامه سرکوبگرانه ماموران امنیتی روبرو می شوند. در سالهای گذشته، گزارش های بسیاری در مورد برخورد ماموران امنیتی با خانواده های اعدام شدگان از جمله در خاوران در شرق تهران منتشر شده است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که از جمله امضا کنندگان این نامه است در مورد دلیل نگارش آن توضیح می‌دهد.
هدف اصلی یادآوری فاجعه‌ای است که سالها قبل اتفاق افتاد و به خصوص یادآوری اینکه این درد فراموش نخواهد شد تا اینکه حقیقت کشف شود و عدالت اجرا بشه.
امضا کنندگان نامه اعدام‌های سال 67 را قتل عام توصیف کردند و افزودند که این اقدام را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت می‌دانند. شیرین عبادی:
شما وقتی که تعدادی انسان بی‌دفاع رو بدون رعایت تشریفات دادرسی که خود حکومت تعیین کرده به جوخه اعدام می‌سپارید، اینها جنایت علیه بشریت، زیرا تعدادش 1 و 2 نبوده و به مقدار بسیار زیادی اتفاق افتاده. در مورد افرادی بوده که اینها حتی حکم محکومیت گرفته بودن، قبلا یه مقدار زیادی از حکمشون هم سپری کرده بودن و در یک محاکمه 5 دقیقه اینا رو اعدام میکنن.
100 چهره مدنی دانشگاهی و حقوق بشری ایرانی مقیم خارج از کشور در ادامه نامه خود از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که جمهوری اسلامی ایران را برای آنچه دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود نامیدند محکوم کنند. امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به اینکه حدود 4 سال پیش یک دادگاه متشکل از قضات بین‌المللی سرشناس سران حکومت ایران را در جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و کانادا به عنوان تنها کشور جهان رسما ایران را به دلیل کشتار سال 67 به جنایت علیه بشریت متهم کرد، نوشتند تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است. سخنان خانم عبادی را در این مورد می شنویم.
ما خوشبینی جاهلانه نداریم که فکر کنیم با امضا گرفتن و نوشتن نامه شورای امنیت فارم می آید، مطرح می کنه و رأی می گیره و ایران رو به پای میز محاکمه می کشد. می دونیم که چین و روسیه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی که در ایران دارن هرگز موافقت نمی کنند و از حق وتو استفاده می کنند. اما هدف ما این است که جامعه جهانی رو آگاه بکنیم از اینکه فاجعه‌ای که 30 سال قبل اتفاق افتاده هنوز دردناک برای مردم و از همه بدتر ادامه پیدا می کنه. یعنی شما وقتی که در ماه گذشته ادامه دست جمعی تعدادی سنی رو دیدید، اون موقع در حقیقت چیزی نیست جز ادامه همان کشتار.
این نامه از جمله توسط علی اکبر مهدی، هادی قائمی،
مهرنگیز کار، اسفندیار منفردزاده، نیره توحیدی، کاظم علمداری، فرهاد نعمانی و رضا فانی یزدی امضا شده است. از دیگر امضا کنندگان نامه مهران براتی، مهدی خانبابا تهرانی، نسیم خاکسار، مهرداد درویش پور، پرویز دستمالچی، حسن شریعت مداری و بانو صابری هستند. این نامه پس از انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های تابستان سال 67 از سوی فرزندش احمد منتظری در هفته‌های اخیر و نیز در ادامه واکنش‌ها به آن نوشته شده است. آیت الله منتظری در این فایل صوتی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام‌های تابستان 67 شامل مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت فعلی، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرده بود.
بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت. ولی مطهری نایب رئیس مجلس از مسئولان خواست درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. در واکنش مصطفی پور محمدی به صراحت اعلام کرد که به نقشش در این رویداد افتخار می‌کند. در این میان انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری از سوی فرزندش احمد منتظری با احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت منجر شد. احمد منتظری پس از 5 بار بازجویی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و بشنوید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تازه‌ترین سخنان خود در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران بر مواضع خود تاکید کردند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات همچنان از توافق حمایت کرده و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه بار دیگر به انتقاد از توافق و لغو تحریم‌ها پرداخته. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو در بریتانیا به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره پاسخ میده و تحلیل خودش رو ارائه میکنه.
مبازی نه خانم کلینتون و نه آقای ترامپ در ارتباط با برنامه هسته‌ای تغییر نکرده. ترامپ از ابتدای تبلیغات انتخاباتی مخالفت خودش رو با توافق اتمی به این صورت عنوان میکرد که دولت آمریکا امتیازهای زیادی به جمهوری اسلامی داده و اگر در طول مذاکرات سختگیرتر بودن شاید دولت آمریکا میتونست توافق بهتری رو به نفع آمریکا با جمهوری اسلامی به امضا برسونه. ولی خانم کلینتون و حزب دموکرات این توافق رو ازش پشتیبانی میکنن و به نظر من میرسه که اگرچه هر دو نامزد با برنامه توسعه موشکی ایران مخالف هستند ولی به صورت مشروط موافق این هستند که توافق اتمی رو به نوعی نگه دارند. حتی اگر آقای ترامپ به پیروزی برسه در گفتگو با جمهوری اسلامی باز نگه میداره.
آقای تقی‌زاده فکر میکنین چه نکات یا نکته‌ای حائز اهمیت بوده در موضع‌گیری‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران؟
آقای ترامپ باید پذیرفت که او نقطه ضعف‌های حزب دموکرات رو و سیاست خارجی آقای اوباما رو هدف گرفته بود. او میدونست که طرفداراش در انتخابات کسانی هستند که از وضع موجود ناراضی هستند یا هدایت واشنگتن در مناسبات خارجی رو در جهت مصالح ملی خودشون نمی‌بینن. به این دلیل چی بوده که آقای اوباما توافقی که به عنوان یک توافق تاریخی از اون یاد می‌کرد و به عنوان پیروزی در تاریخ دیپلماسی معرفی کرده بود هدف قرار داد و البته حزب جمهوری خواه نمایندگانش در کنگره هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا در این جهت با او همراهی میکردن و این درست نقطه خطری است که اگر ترامپ در آمریکا به پیروزی برسه و همزمان حزب جمهوری خواه هم در هر دو مجلس سنا و نمایندگان بتونه اکثریت خودش رو حفظ بکنه دیگه آقای ترامپ در موقع آقای اوباما نخواهد بود. یعنی زمانی که کنگره فشار میاره برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران با استفاده از به تو این تحریم ها رو لغو نمی کنه و لغو نکردن احتمالی تحریم های تازه کنگره شاید مسیر رو برای اصولگرایان در داخل ایران هموار بکنه تا مدعی خروج از تعهداتی بشن که برجام به ایران تحمیل کرده. البته این هم باز یک مقداری برای جمهوری اسلامی سخت خواهد بود، برای اینکه تازه به جامعه جهانی در حال وارد شدن، تازه در حال عادی کردن مناسبات خارجیش و تجارت خارجیشه و برگشتن به نقطه صفر منفعتی رو برای ایران در بر نداره. در مجموع نکته‌ای که آقای ترامپ در پیش گرفته مورد توجه قرار داده برای حمله کردن به توافق اتمی به نوعی جنبه تبلیغاتی داره و خانم کلینتون نخواسته از این نکته استفاده بکنه یا اون رو مورد توجه قرار بده، چرا که خودش در زمان وزارت خارجه در حقیقت پایه‌گذار مذاکرات محرمانه بود که از عمان شروع شد و بعد به مذاکرات اتمی رسمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 ختم شد. خانم کلینتون در حقیقت باید معمار مذاکرات تلقی کرد که به توافق موصول به برجام ختم شد.
آقای تقی‌زاده، این گمان زنی ها وجود داشته که در صورت اومدن جمهوری خواهان بر سر کار اصلا به کلی ممکنه توافق هسته‌ای برچیده بشه. آیا همچین امکانی از نظر حقوقی میتونه وجود داشته باشه؟
بین ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفته یک توافق نامه که نه در مجلس اسلامی ایران به تصویب رسیده و نه در کنگره آمریکا. دولت آمریکا میدونست اگر که اون رو برای تصویب به کنگره ببره، کنگره با رأی منفی اون رو رد خواهد کرد. بنابراین ارزش حقوقی توافق در حد توافق باقی میمونه و اگر آقای ترامپ به قدرت برسه در آمریکا، چیزی که دولت قبلی اجرا کرده میتونه دنبال بگیره، میتونه دنبال نگیره، ولی به عنوان یک عضو شورای امنیت، عضو اصلی، به نوعی متعهد به اجرای توافقنامه‌های شورای امنیت و توافق 231 در شورای امنیت تصویب شده، تنها روسیه یا چین رو مکلف به اجرا نمی‌کنه، آمریکا رو هم مکلف می‌کنه. به این علت خروج آمریکا از مفاد توافق و روح قطعنامه 231 به نوعی دشوار به نظر میرسه.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو در بریتانیا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و اما جنگ در حلب به شدت ادامه دارد و نیروهای دولتی و متحدانشان با ادامه پیشروی موفق شدند یک منطقه مهم را از مخالفان بگیرند. به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که هم اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
اله سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدانشون تونستن محله مسکونی ارواموسه در جنوب حلب رو از مخالفان بازپس بگیرن. این محله رو ماه گذشته مخالفان تونستن به کنترل خودشون در بیارن بعد از حمله ناگهانی که به مواضع نیروهای دولتی در این منطقه انجام دادن و تونسته بودن محاصره مناطق تحت کنترل خودشون رو بشکنن با این پیشروی. اما از هفته گذشته نیروهای دولتی و متحدانشون با پشتیبانی هوایی روسیه حملاتی رو در جنوب حلب آغاز کردن. این حملات باعث شده که بتونن پیشروی هایی داشته باشن. علاوه بر اینکه چند روز گذشته دانشکده نظامی در منطقه راموسه رو کنترل کردن، الان محله راموسه رو هم کنترل میکنن. منطقه بسیار استراتژیک است و اگر همچنان ادامه پیدا کنن، تمام دستاوردهایی که مخالفان هفته ماه گذشته داشتن رو از بین خواهند برد.
تنش میان کردهای سوریه و ترکیه به ماجرای جنگ با داعش هم کشیده شده. ترکیه تاکید میکنه که نباید کردها در جنگ برای بازپس گرفتن الرقه از داعش مشارکت کنند و در همین رابطه آمریکا هم میگه که شبه نظامیان کرد بنا به خواست ترکیه از شهر منبج عقب نشینی کردند. خبرهای بیشتر در این باره چه هست دیلیا؟
امروز در لندن وزرای دفاع آمریکا و ترکیه با هم دیدار کردن. بعد از اون صحبت‌هایی داشتن هر دو وزیر. اشتون کارتر وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که شبه نظامیان کرد وابسته به واحدهای حمایت از خلق کرد از شهر منبج خارج شدند، شهری که حدود بیشتر از یک ماه پیش نیروهای حمایت از خلق کرد که در چارچوب ائتلاف سوریه دموکراتیک در جنگ هستند تونستن از شبه نظامیان گروه داعش بازپس بگیرن. این مسئله باعث خشم ترکیه شد، چرا که حوزه نفوذ کردها توسعه پیدا کرده بود. اما الان اشتون کارتر میگه از شهر منبج خارج شدن واحدهای حمایت از خلق کرد، شهر مهم و استراتژیک و یکی از گلوگاه‌های داعش هست به سمت شهر ارقه. اما در مقابل وزیر دفاع ترکیه صحبت‌های متفاوتی میکنه، میگه برخلاف ادعای موجود شبه نظامیان کرد به شرق فرات عقب نشینی نکردن. این یکی از خواستهای آنکارا هست که قبلا هم اعلام کرده بود مسئله فرات و عبور به سمت غرب فرات از توسط شبه نظامی کرد برای ترکیه یک خط قرمز هست. وزیر دفاع ترکیه در این حال تاکید کرد که آنکارا حاضر هست در نبرد عرقه شرکت کنه، نبردی که قرار هست بین‌المللی باشه برای بازپسگیری این شهر مهم از شبه نظامی داعش، اما شرط حضور ترکیه در این جنگ این هست که واحدهای حمایت از خلق کرد هیچ نقشی در این جنگ نداشته باشند و نیروهای بین‌المللی به نیروهای محلی تکیه کنند.
ایلیا، برات امکان هست که در چند ثانیه بگی با وجود تمام این تنش‌ها کردهای سوریه میگن که خواهان برپایی نظام فدرال در این کشور هستند، در این باره چی میگی کوتاه؟
بله، هدای یوسف رئیس شورای مؤسسان مناطق خودمختار کرد در شمال سوریه صحبت رو کرده و گفته ماه اکتبر همچین طرحی رو اعلام خواهند کرد و از قانون اساسی حمایت خواهند کرد که سوریه رو فدرال بدونه.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد. و نوبت میرسه به برنامه جدید رادیو فردا تابو. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری و اولین بخش از اون رو اکنون خواهید شنید. پیش از اون شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم شب کم دغدغه‌ای باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم اولین بخش تابو رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضرحیدری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره مینشینند. این هفته توهین به مقدسات. امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین میشوند که به مقدساتشان توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شریعتی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟ این پرسش ها رو این هفته با مهمانان برنامه ابراهیم سلطانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شرقی و حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه از آلمان مطرح میکنم. خوش آمدید آقایون به برنامه و اجازه بدید که قبل از هر بحث دیگری آقای سلطانی به تعریف امر مقدس بپردازیم از نگاه شما.
امر مقدس به لحاظ تاریخی شدیداً تنین مذهبی داره، یعنی متون، شخصیت ها، مکان، اشیایی که مقدس عموما تلقی میشن به لحاظ تاریخی با مفاهیمی مثل خدا، دیانت و الوهیت خیلی ارتباط محکم و وثیقی دارن. امر مقدس در اطراف خودش در واقع مرز میکشه. وقتی به تاریخ مناسبات خدا باوران و خدا ناباوران نگاه میکنیم، امر مقدس انقدر ارزشمنده که انسانها حاضرن با ارزشترین چیزی که در این جهان دارن که جان خودشون هست و با ارزشترین چیزی که دیگران در این جهان دارن و جان اونها هست قربانی امر مقدس بکنن.
خب آقای سلطانی، عذرخواهی میکنم، همینجا شما یه تقسیمی کردید خدا باوران و خدا ناباوران، یعنی الزاماً همه کسانی که معتقدن امر مقدس وجود نداره خدا ناباورن؟
اگر شما به سنت تاریخ امور مقدس نگاه بکنید خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به امر مقدس باور دارن خدا باور هستن، ولی فرد خدا ناباور میتونه به یه معنا واقعیت امور مقدس رو بپذیره، به این معنا که میپذیره که عده کثیری اکثریت قریب به اتفاق انسانهای این جهان در واقع امور مقدس دینی قائلن، بنابراین حتی برای فرد خدا ناباور امور مقدس وجود دارن از اون جهت که برای خدا باوران این امور واجد ارزش فی نفسه هستن و نقش دارن در تصمیم گیری های
حالا این بحثی که
دیدم در مورد امور مقدس داشتن.
بله خواهش میکنم، این بحث که شما در مورد عده کثیر کردین خب هم در مورد توهین میتونه معنی داشته باشه هم در مورد امر مقدس. مثلا شاید کثیر بودن این عده هست که امر مقدس رو مسئله حساسی میکنه.
امر مقدس به دلیل این ویژگی ها به شدت استعداد بدل شدن به یه امر اجتماعی سیاسی رو داره.
اجازه بدید که ببینیم امر مقدس از نگاه آقای اشکوری. آقای اشکوری به عنوان خدا باور دست کم من میشناسمشون، بنابراین پرسش اینجاست که تعریفی که شما از امر مقدس میکنید چیست؟
عرض کنم که بله، امر مقدس در یک بستر مذهبی و ایمانی و الهیاتی شکل گرفت. اما باشه مقدس غیر از مفهوم مذهبی در مفاهیم اجتماعی و روابط به اصطلاح غیر مذهبی هم به کار برده میشه. فلان کس آدم مقدسی است به معنی اینکه آدم محترمی هست. بنابراین مقدس در یه معنی عام وقتی به کار بره، اون وقت دیگه منحصر نمیشه به خدا باوران. خدا ناباوران باوران هم همینجوری هست.
همینجوری در زندگی و که من اینجا از شما میپرسم، یعنی شما یه جایی هست که مقدس رو با محترم برابر میدونید؟ خب همینجا این سوال به وجود میاد که کجا مقدس به معنای محترم میشه، یعنی تا این حد عام میشه؟
عرض میکنم ببینید، الان در زندگی اجتماعی خودمون خدا باوران و خدا ناباوران هر دو به امور مقدس در عمل اعتقاد دارن. مثلا در ناسیونالیسم افراطی، در نژاد پرستی، ما از قرن هاست که میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقای سلطانی اشاره فرمودن که به اصطلاح برای امور مقدس افراد جانشون رو فدا میکنن، جان دیگران رو هم میگیرن. بله همین گونه است در تاریخ مذاهب، متاسفانه از همین امر مقدس برای انواع خشونت ها استفاده شده و الان هم خب در جلوی چشم خودمون هست. اما درباره خدا ناباوران چی؟ هیتلر که هولوکاست را انداخت در همین آلمان و 5-6 میلیون یهودی رو میگن در کوره های آدم سوزان، این که از دل مذهب در نیامده بود. بنابراین اگر این جور امور رو به عنوان امور مقدس بگیریم،
پس به هر حال غیر مذهبی معتقدید به این ترتیب که امر مقدس فقط از دل مذهب بیرون نمیاد و خلاف اون چیزی که آقای سلطانی اشاره کردن، یعنی اینکه امور دیگری هم هستن که امر مقدس تولید میکنن. آقای سلطانی به اون امور مقدس چه تعریفی رو شما اطلاق میکنید؟
من با آقای اشکرایی موافقم که همه امور مقدس محترمند، اما این معناش این نیست که همه امور محترم هم مقدسند. و نکته بعدی این که مسئله ما مسئله امور مقدسه دیگه. ما اون چیزی که الان جامعه ما در مواجهه با اون باید تصمیم گیری بکنه، اموری است که تحت عنوان مقدسات دینی مطرح میشه.
خب اجازه بدید که من اینجا برای اینکه بحث رو یکم پیش ببریم از تعریف امر مقدس، از آقای اشکرایی بپرسم که چه چیزی رو شما توهین میدونید به این امر مقدس؟
توهین به معنای هر گفتار و رفتاری که به ضعف یک فردی یا یه فکری یا یه شخصیتی منتهی بشه. در حوزه اخلاق فردی طبعا مذمومه، از هیچ نوع توهینی نمیتوان دفاع کرد یا اون رو مثبت دانست. منتها تا اونجایی که به مسئله فرد برمیگرده، به شخص برمیگرده، من از دید شخصی خودم به توصیه قرآن و یا مبانی دینی خودمون، همونجوری که در قرآن بارها آمده، به پیغمبرش میگه اگر کسی استهزا کرد، آزار داد، فعفو عنهم واصفح لهم، از آنها درگذر، عفوشون کن. ولی در این حال اگر من به عنوان فرد یا یک گروه یا یک جماعت اگر بخوام به من توهین بشه، در اینجا من حق دارم که اعتراض بکنم. منتها این اعتراض میتونه من مدنی باشه، میتونه حقوقی باشه.
بله این البته بحث که من بعدی ماست که واکنش ما به توهین چیه، ولی من از صحبت خودتون میخوام این استفاده رو بکنم که میفرمایید که یعنی معیار، میدونید خیلی گسترده است تعریفی که میکنید، معیار تشخیص این که خب شما کجا چیزی گفتید که فردی، گروهی یا اعتقادی رو ضعیف کرده یا آزرده کجاست؟ چون ممکنه شما هر حرکتی بکنید و مثلا من بگم که خب به مقدسات من توهین کردید یا به من توهین کردید یا این نگاه شما اون معنا رو داشت.
ببینید در واقعیت در عمل مرزهای خیلی مشخصی وجود نداره، تا اونجایی که بالاخره عموما هر کسی با دیدگاه خودش بالاخره یه چیزی ممکن توهین بدونه چه توهین نمیدونه. اما اگر بنا بشود این پیامدهای حقوقی داشته باشه، اینجاست که من معتقد هستم که توهین دو تا مؤلفه داره. یکی این که از امور قصدیه است، این تعبیر من تعبیر فقهی رو به کار میبرم، یعنی در توهین باید قصد توهین باشد، وگرنه من یک کلمه گفتم یا یک نقلی نوشتم دیگران ازش صرفا برداشت میکنن، این کافی نیست. قصد من هم باید به یه شکلی احراز بشود.
شما قصد دیگران رو از کجا میخواید؟
همین عرض میکنم، میگم این در سال اونجا که جنبه فردی داره تشخیصش مشکل میشه.
نه همون در جنبه جمعی محلف.
ببینید اجازه بدید، در ارتباط با مسئله جمعی در هر جامعه، هر مملکت، هر نظام حقوقی می تواند بنا به تناسب شرایط زمان و مکان برای توهین به طور مصداقی موارد رو تعیین کنه و بعد هم این اگر به شکایت رسید، چون شاکه خصوصی احتیاج داره، به دادگاه میره. در نهایت همه باید تابع حکم قانون باشن. این دیگه البته امر مذهبی نیست، این دیگه امر به اصطلاح
بله کمی خارج میشه از بحث ما آقای اشکبری. میخوام بدونم اون قصدی که میفرماییم باید اونجا توهین از امور قصدیه باشه، مسلمانان مثلا وقتی حساس هستن روی کاریکاتور پیامبر که پیامبر اسلام رو ممکنه در یک حالت خاصی نشون بدن که مسلمانان از نظرشون توهین باشه، از کجا شما تشخیص میدید که قصد این کاریکاتوریست توهین بوده یا میخواسته چیزی رو به نقد بکشه یا افسون زدایی بکنه؟ برگردیم به بحث تعریف توهین. از آقای سلطانی خواهش میکنم که مختصر به ما بگین که از نظر شما توهین چه وقتی اتفاق میفته؟
وقتی که اهانت صورت میگیره یا در هر موقعیتی که ما تلقی میکنیم که در اون موقعیت اهانت یا توهینی رخ داده، به طور همزمان هم یک واقعه فردی رخ داده هم یک واقعه جمعی رخ داده. واقعه فردی اینه که یک فرد یا گروهی از افراد از چیزی آزرده ساخته شدن، واقعه جمعی اینه که آزردگی اونها یک وجه اجتماعی سیاسی پررنگ داره، یه تاریخ طولانی برمیگرده و در چارچوب یه سنتی که شکل میگیره.
خب حالا در چارچوب سنت شکل میگیره، ولی من از شما آقای اشکبری میپرسم، آیا میتونید مثالی بزنید، بحث ما کمی عینی‌تر بشه، از آنچه که به نظر شما توهین به مقدسات محسوب میشود؟
الان در همین خود اروپا، قوانین اساسی اروپا یک محدودیتای ایجاد کرده. حالا در همین قانون اساسی آلمان مسئله توهین به رهبران کشورها جرم شناخته شده، یا مسئله هولوکاست هنوزم اینجا مسئله مرد هست. اما اینکه میفرمایید این امر اجتماعیه، ممکن اونجوری که آقای سلطانی به درستی گفتن،
قبل اینکه شما استدلالتون رو ادامه بدید اگر اجازه بدید، من پیشنهاد میکنم که تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط ایران امروز بعد از انقلاب، به جای اینکه در واقع مقایسه بکنیم ایران رو با فرانسه یا آلمان یا دنبال دوگانگی در معیارهای دیگران بگردیم.
اجازه بدید که من مثال بزنم و از شما بپرسم، چون میبینم که پرهیز میکنید. مثلا نشستن خانم روی صندلی با طرح موتیف های مربوط به امام سوم شیعیان یا ترانه نقی آقای شاهین نجفی، اینها از نظر شما اهانت به مقدسات تلقی میشه یا نه؟
مثلا که جلوتر شروع کنیم، اگر کتاب سلمان رشدی رو در نظر بگیریم، من تا زمانی که خود کتاب رو نخونده بودم هیچ گونه عرض کنم که داوری دربارش نداشتم. در ایران هم خود آیت الله خمینی هم که اون زمان اون فتوای قضایی رو داد تا حدود زیادی مطمئن هستن ایشون کتاب رو اصلا ندیده بود، ولی بعدا وقتی خودم کتاب رو خوندم در اساس ترجمه فارسی عرض میکنم، به نظرم میاد که جملات و کلمات و نمادهایی که اونجا ساخته بود از نظر من عرض کنم مصداق توهین بود. به عنوان یه مسلمان وقتی که میخونم اسم زنان پیامبر که من اونها رو امهات المؤمنین میدونم، بعد اسمش بذاره روی مثلا فرض بفرمایید که روسپیهای فرام، بنابراین برای من توهینه. یا اسم محمد رو شیطان بگذاره یا کلمه شیطان درباره او به کار ببره با توجه به مفهوم شیطان در زبان مذهبی من، من این رو توهین میدونم. یا بحث شاهین نجفی رو من مصداق اتم توهین میدونم، توهین یکی از امامان شیعه که میلیون ها آدم در دنیا طرفدارشن، حالا فقط مسئله ایران نیست، و بعدم با اون عکس و تصویر خاصی که روی به اصطلاح جلد اون ویدوش میگذاره. یا شما گفتید که اون خانمی که میشینه روی نمیدونم یه کاناپه ای و در اونجا تصویرهای مذهبی خاص امام حسین است و جام شراب به دست میگیره، من فکر نمیکنم هیچ مسلمانی، حتی شیعه هم لازم نیست باشه، هیچ مسلمانی در 1,450,000-1,500,000,000 مسلمانی که در دنیا هستن اینه ببینن احساس توهین نکنن.
باید بدید من به طور مشخص آقای سلطانی از شما خواهش میکنم که پاسخ همین صحبت ها رو بدید. شما این رو چطور، دقیقا همین رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در مورد تمام این مثال هایی که ذکر کردید، کتاب سلمان رشدی، رفتار خانم سر و ترانه آقای نجفی، به نظر میاد که حداقل چیزی که میشه گفت اینه که از نظر تصویری از مسلمانان ایرانی مخاطب این متون، این رفتارها و کنشها اهانت‌آمیز تلقی شده. ولی میخوام بگم شرایط اجتماعی سیاسی که ما امروز درگیرش هستیم ممکنه بتونه جواز اخلاقی برای رفتار اهانت‌آمیز فراهم کنه. وقتی که ما در نظام سیاسی زندگی میکنیم که ویژگی‌های خاصی داره و در جامعه زندگی میکنیم که اکثریتش اشتراکات مذهبی خاصی دارن و امور مقدس و مقدسات تبدیل شده به ابزار سیاسی، یک برای سرکوب مخالفان نظام سیاسی و دو برای سرکوب اقلیت، کنشگران سیاسی مجاز هستند که به عنوان یکی از راه‌های مقابله با سرکوب و برای تأمین عدالت در واقع تقدس این ابزارهای سیاسی رو به هر شکلی مورد حمله قرار بدن. ما داریم درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که تبدیل شده به امر سیاسی، امر درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که ابزار سرکوب چجوری باید مقاومت کرد در مقابل این سرکوب. یه نظام سیاسی نهادینه شده پرقدرت هست که مخالفان خودش رو برکوب میکنه، یک جامعه ای هست که اکثریتش در واقع 99% ایرانی ها مسلمان هستن، 90-95% ایرانی ها شیعه هستن. بنابراین ما در یک جامعه ای به سر میبریم که در اون جامعه نواندیشان دینی، اقلیت های دینی و خدا ناباب ماوران خیلی خیلی اقلیت چند رنگی هستن. بنابراین اگر اهانت با هدف تأمین عدالت انجام بگیره، یعنی اقلیت بخواد صدای خودش رو به گوش اکثریت برسونه که آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما، اهانت یکی از راه‌هایی هست که میشه انتظار داشت در حد توان خودش به نوعی به این دنیای مقدسی که ساخته شده، برساخته شده و به قصد آزار اقلیت مورد استفاده قرار میگیره حمله بکنن و از زوایای مختلفی مورد چنکاشش قرار بدن. یعنی دارم در واقع
من میخوام از این خواهش کنم اجازه بدین که اینجا من چون از صحبت‌های شما میخوام استفاده بکنم و با آقای اشکبری مسئله رو مطرح کنم، باز میگردیم به شما اگه اجازه بدید. آقای اشکبری، شما به نظرتون مؤمنان خداباوران اکثریت برای شرایطی که میبینن از امر مقدس سوء استفاده میشه و امر مقدس به مسئله سیاسی تبدیل شده، اساسا چه پیش بینی و چه وظیفه‌ای دارند؟
ببینید اون چه که جناب سلطانی میفرمان در مقام تحلیل و تعلیل چنین رفتارهایی کاملا مفهومه. بالاخره یک اقلیتی که در یک شرایط در یک تنگنای سختی گیر کرده سعی میکنه به هر وسیله‌ای پیام اعتراض خودش رو به دیگران برسونه. توی همین اروپا هم نمیدونن چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. مثلا در کشورهای اسلامی هم داره باب میشه. فلان هنرپیشه ایرانی در اروپا این کارا رو کرد. اینا رو من میفهمم، منتها بحث اینه که آیا این اخلاقا مجاز است یا نه. ما باید این اخلاقا رو هم توجیه بکنیم. اگر مجاز باشه اون وقتی که با یک ورطه نسبیت اخلاقی وحشتناکی گیر خواهیم کرد که جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا امروز جمهوری اسلامی است، فردا یکی دیگه است. هر کسی میتونه که از هر طریق از راهی در بیاد به نظام حاکم یا به اصطلاح به عنوان اقلیت و اکثریت اعتراض بکنه. بنابراین این از نظر اخلاقی که به نظر من تردیدی وجود نداره که باید محکوم بشه. نه تنها استقبار نباید بشه، باید این محکوم بشه. جناب سلطانی عزیز، من معتقد هستم تجربه نزدیک 44 دهه تو جمهوری اسلامی نشون میده این نوع حرکات، این نوع رفتار جز به تیز کردن تیغ همون جناح اکثریت سرکوبگر ضد آزادی ضد بشر نتیجه دیگری نداره. همون گونه که تاکنون دیدیم جز نقار و نفرت بیشتر و درگیری بیشتر و خشونت بیشتر هیچ نتیجه برای جوامع مثل ما نداره. من فکر میکنم برای سلامت جامعه ما هر نوع توهین نسبت به هر کسی رو باید محکوم کنیم، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. خانم خضری نفهمیده یادم رفت که سوال شما دقیقاً چی بوده، اگر جواب ندادم بفرمایید دوباره جواب
بدم. فکر میکنم آقای سلطانی یه نکته‌ای دارن، بفرمایید.
آقای اشتباری توضیحات رو میخواستم عرض بکنم. نکته اول این که آقای اشتباری فرمودن که این نوع نگاه کردن به موضوع به نسبیت اخلاقی میانجامه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. من متوجه نمیشم. ما داریم تلاش میکنیم از یک دلیل اخلاقی صحبت بکنیم برای دفاع از نوعی از رفتار. من دارم میگم در شرایطی که اکثریت اقلیت رو سرکوب میکنه، در شرایطی که نظام سیاسی مخالفان خودش رو به نحو سازمان یافته سرکوب میکنه، عدالت خواهی و برابری خواهی برای اقلیت دو تا وظیفه اخلاقی بزرگ هر کنشگر سیاسی هست. این نسبیت گرایی اخلاقی نیست جناب آرش کبری. نکته دیگری که فرمودید این هست که این رفتارها نتیجه دیگه‌ای نداره جز به هم ریختن آرامش و سلامت جامعه. آرامش و سلامت جامعه رو اتفاقا اکثریتی که حاضر جان دیگران رو به خاطر متفاوت بودنشون بگیره در واقع داره به هم میزنه. سلامت جامعه رو اون نظام سیاسی در واقع. من فکر نمی‌کنم شما با اینا مخالفتی داشته باشید، ولی با نتیجه گیری کلیتون من موافقت ندارم. مارتین لوتر کینگ یکی از رهبران مهم جنبش حقوق مدنی آفریقای تبارهای آمریکا بوده. وقتی که اون نامه مشهورش از زندان بیرمنگام رو می نویسه به رهبران مذهبی جامعه، اونجا توضیح میده که نظم و مقررات یا تعبیری که شما ازش شما می فرمایید که قانون جامعه و عرفیات جامعه، نظم و مقررات نباید اهمیت بیشتر از عدالت داشته باشه. در واقع داره میگه که ما با مخالفت کردن با نظم مستقر، مخالفت کردن با نظام قانونی غیر قابل دفاع و ظالمانه، مخالفت کردن با عرفیات اکثریت جامعه، ما در واقع نوعی تنش خلاق ایجاد می‌کنیم، نوعی اضطراب کارساز در واقع می‌آفرینیم. ما نباید از اضطراب و تنش بترسیم. تنش خلاق برای رشد جامعه ضروریه. تنش میتونه رهایی بخش باشه. اهانت کردن هم نه به عنوان یک رفتار رایج فردی و نه حتی به عنوان یک رفتار رایج سیاسی، بلکه در شرایط خاص که به وسیله پاره‌ای از هنرمندان یا کنشگران صورت میگیره و به وسیله کثیری از جامعه اهانت‌آمیز تلقی میشه، میتونه نوعی تنش خلاق در جامعه ایجاد کنه، نوعی اضطراب سیاسی بیافرینه. فقط اینجور رفتارها که صدا رو بلند میکنن، یعنی کتابی نوشته میشه یا ترانه‌ای خونده میشه یا کنشی انجام میده که ناگهان یه موضوع رو به وسط عرصه عمومی میکشونه، فقط در این صورته که ما میتونیم بحث ها رو از حلقه های تنگ روشنفکرانه خارج کنیم، تبدیلشون کنیم به یه مسئله اجتماعی.
آقای سلطانی، این تنش خلاق
این کارا رو میکنن هم احترام بذارید.
آقای سلطانی، قبل از اینکه برگردیم با آقای اشکبری، ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که مثلا هنرپیشه ایرانی که اوریان میشه یک کاری انجام میده که بجز هم زدن آرامش جامعه و تیز کردن شمشیر بران محافظ کاران شاید به تعبیری کار دیگه ای نمی کنه. آیا این موردی هم که مثلا آقای اشکبری بهش اشاره کردن رو شما در حوزه تنش خلاق می بینید؟
تا قطعا همینطوره. من به نظرم یکی از وسواس هایی که جامعه سنت مذهبی داره وسواس نسبت به بدن زنه. بنابراین وقتی که زنی که مشهوره برهنه میشه و این برهنگی مورد اعتراض شدید قرار میگیره به وسیله کسانی مورد اهانت احساس میکنن، مورد اهانت واقع شدن و کسانی ازش دفاع میکنن، مسئله تن زن، مسئله برهنگی، مسئله مقدس بودن یا نه، اینا به عرصه عمومی کشونده میشه. هیچ مقاله‌ای درباره برهنگی به اندازه وقتی که خانم گلشیفته فراهانی برهنه شد این موضوع به عرصه عمومی نشه. چرا ما از این نباید استقبال کنیم؟ شمشیر محافظه‌کارا قبلا خیلی تیزه جناب آقای اشکبری، ایدئولوژی خودشونو دارن، قدرت اطلاعاتی و امنیتی دارن، تمام نهادهای سیاسی در اختیارشونه، بنابراین شمشیرشون تیزه و شمشیر تیزشون بر گردن همه ما. بیش از اینکه نگران این امور باشیم باید نگران زیر پا گذاشتن سازمان یافته حقوق اقلیت‌ها باشیم که اتفاقا برخلاف تلقی رایج که اهمیت دموکراسی رو در احترام گذاشتن به اکثریت می‌دونه، باید در احترام گذاشتن به حقوق اقلیت‌ها.
اجازه بدید پاسخ آقای اشکبری رو بشنویم به صحبت‌های شما.
بله، ببینید من با این منطق آقای سلطانی ناآشنا نیستم. هزاران بار و هزاران بار از این منطق دفاع شده. ما داریم تاب و شکنی می‌کنیم، ما داریم نظام مستقر رو داریم به چالش می‌طلبیم. یک بدن برهنه می‌تونه هزار تا مقاله به اندازه هزار مقاله کنه. بله، کاملا با این منطق من آشنا هستم، ولی من کاملا و 100% با این منطق مخالفم. فقط به عنوان یک چیز اعتراضی ممکنه باشه در کوتاه مدت، اونم بیشتر در حد دلخوش کنه که یه عده‌ای هست که ها دیدید این جمهوری اسلامی پدرش رو در آوردیم و چنین چنان کرد. اگر به مبانی نظریش توجه کنی به همون نسبیت اخلاقی گفتم منجر خواهد شد، برای اینکه هیچ چیزی دیگه به اصطلاح معیار خوبی بدی ما دیگه نداریم. معیار خوبی بدی اون چیزی که من خودم تشخیص میدم یا خانم فلان تشخیص میده، آقای فلان تشخیص میده، شاهین نجفی تشخیص میده، یکی دیگه تشخیص میده. یه جمله ای از حضرت علی علیه السلام که به عنوان امام اول ما هست، یعنی شیعیان هست، یه جمله نقل شده که همیشه برای من یک کلید باشه، یه راهنماست. میگه الغالب و به شر مغلوب. هر فردی، هر گروهی که بخوان از طریق شر به خیر برسن شکست خوردن. و از طرف دیگر من بیشتر نگران فردای ایران هستم. مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی نباشه. این منطقی که شما دارید، این منطقی یه ایده دیگری دارن که به هر قیمتی میخواهند که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. اگر فردای و دیگر اینها آمدن قدرت به دست گرفتن، این خشم و کینه و نفرتی که غالبا هم البته به حق و به جاست و من میشناسم، خودم یکی از همین مغضوبین و رانده شدگان به اصطلاح این نظام یا این تفکر هستم. 5 سال حبس در دادگاه دوم من فقط به عنوان توهین مقدسات به من دادن، به اصطلاح اینکه من گفتم آقا من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ولی این شیوه ها اگر شیوه هایی بشه که امروز در اقلیت انجام میدیم، فردا در اکثریت که قرار گرفتیم، اون وقت با خشونت بیشتری مجبوریم که همین شیوه ها رو برای اون مخالفان و منتقدان خودمون به کار بگیریم. همون گونه که همین روحانیون و ما و انقلابیون و ما چند سال پیش.
آقای اشکبری،
من نگران فردا هستم.
آقای سلطانی ظاهرا پاسخی دارن.
برهنه شدن نمیدونم فلان زن.
آقای سلطانی، آقای اشکبری به عنوان کسی که خودشون به حال یکی از اتهاماتشون توهین به مقدسات، همچنان معتقد هستن که نباید به مقدسات توهین کرد. شما پاسختون چیست؟
شما وقتی که به متون مربوط به خشونت یا جنبش های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مراجعه بکنید، استدلال هایی هست که میگه اصلا در شرایطی ممکنه خشونت مجاز و موجه باشه به لحاظ اخلاقی. ما داریم درباره چیزی بسیار 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 رقیق‌تر صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که ببینیم آیا جواز اخلاقی برای اون وجود داره یا نه. اونم اهانت، یعنی یه رفتاری که یه عده‌ای اون رفتار رو نمیپسنده. این رفتار نه به کسی آسیب جسمانی میزنه، نه به کسی آسیب روانی میزنه، نه مال کسی رو میدزده. من تعجب میکنم که جناب آقای اشکبری میفرمایند که این رفتارهاست که موجب نگرانی ما برای آینده ایران میشه. نگرانی ما برای آینده ایران باید خیلی جاهای دیگه سرچشمه بگیره. این رفتارها مثل رفتارهای دیگه یه دامنه مشخصی دارن، یه کارکرد مشخصی دارن و یه عواقب مشخصی دارن. ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که توهین به مقدسات رو به امری غیرقانونی بدل کرده. همونطور که میدونید در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی وجود داره که برای توهین به مقدسات و شخصیت‌های سیاسی جریمه از چند میلیون تومان تا اعدام افراد در نظر گرفته. به نظر من میرسه همونطوری که در یه جاهایی ما میتونیم از مفهوم نافرمانی مدنی صحبت بکنیم، به این معنا که افرادی قانونی رو در یک جامعه ناعادلانه میتونن، علیه اون قانون ناعادلانه به نحوی مسالمت‌آمیز مقاومت میکنن و تن میزنن. خب توهین به مقدسات میتونه یه جور نافرمانی مدنی در مقابل اینا تلقی بشه، چرا نه؟
آقای اشکبری چرا نه؟
ولو میفرمایند که اینها کارکرد معینی داره، محدوده معینی داره. کی این محدود رو تعیین میکنه؟ تا زمانی که در مقام ضعف هستیم، محکومیت هستیم، خیلی اخلاقی هستیم، آزادی خواه هستیم و و و ولی بعد وقتی خودمون به قدرت رسیدیم چی خواهد شد؟ یعنی این نوع تاب و شکنی ها، اصلا من اصلا بحث مذهبی نمی کنم که حرام است، حلال است، نمیدونم که با اسلام میخونه یا نمیخونه. بحث پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی است. من مطلقاً اون رو محکوم میکنم و به هیچ وجه سعی در توجیهش هم نمیکنم، چون نوع توجیهات خطرناکه، ما رو به اونجا میکشونه که سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی هر گروهی هر جمعیتی علیه یکی دیگه میتونه همین کار از همین شیوه استفاده کنه. پس چرا ما باید اول سنگ بنا رو کج بگذاریم که این تا آخر کج بالا بره؟ هر یک از این کارا که شده هدیه بسیار بزرگی برای آقای مصباح یزدی و باقای برای آقای نمیدونم نقدی و برای آقای شیخ صادق لاریجانی و اون نیروهای سرکوبگر بوده.
آقای سلطان،
من نظرم میاد جناب آقای اشکبری، ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که به اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی توهین میکنه، مانع توهین به اون چیزی که خودش مقدسات اسلامی مینامه میشه. یعنی دو تا رفتار متفاوت میکنه در دو زمینه و هر دو تا رفتار افسار ترسوبن. ما در مقابل باید این باید بیستیم به عنوان کسانی که خواهان آینده.
یعنی به نظر شما، ببخشید، به نظر شما توهین رو باید با توهین جواب داد؟
اصلا من الان بحثم این نیست، من دارم درباره مقایسه که شما کردید صحبت میکنم. شما فرمودید که حکمی که ما در مورد توهین به مقدسات اسلامی داریم صادر میکنیم، چرا در مورد توهین به اقوام و قومیت‌ها اینا صادر نمی‌کنیم؟ من مقایسه کردن این دو مورد با هم دیگه در این مورد خاص مقایسه دقیقی نیست. تنها نکته من اینه.
بسیار خوب آقای سلطانی، خیلی متشکرم از شما و همینطور از آقای اشکوری. البته قرار نیست ما تو چنین بحثایی واقعا همدیگر رو یا مخاطبمون رو قانع بکنیم. ما طرز فکرهای مختلف راجع به موضوع رو سعی می‌کنیم که روی میز بگذاریم و راجعش بحث بکنیم.
خیلی ممنون هم از شما هم از جناب آقای سلطانی.
من هم متأسفانه از شما تشکر می‌کنم.
و تا تابوی بعدی، خدا نگهدار.